بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 120 سطر 4. و المراد و بالفیض المقدس و رحمت و الفضل و الاحسان و نظائر المذکوره لیس المعانی المستریه و المفاهیم الاضافیه. بعد از اینکه مغالطه رو بیان کردیم و گفتیم قدم که وصف فیض است به مستفیض نسبت داده شده، خواستیم هم فیض رو توضیح بدیم هم مستفیض رو. مستفیض رو دیروز توضیح دادم، فیض رو الان میخوام توضیح بدم. دیروز من عبارت مصنف رو که فرمود هی الماهیات الامکانیه فی سلسلت طولیت نزولیه و سلسلت طولیت سعودیه و فی سلسلت الارضیت زمانیه توضیح دادن، این عبارت رو توضیح دادن، توضیحی که گذشت. اما میخوام یک احتمال دیگری هم در مورد این عبارت ذکر بکنم که این احتمال هم قابل توجهه. اولا این رو توجه داشته باشید که قید الامکانیه برای ماهیات قید توضیحیه، ما ماهیت واجب نداریم، همین ماهیت ها امکانیه. پس الماهیات الامکانیه با الماهیات فرقی نمی کنه. مگر اینکه کسی بخواد ماهیت رو بر ممکنات و ممتنعات منطبق کنه و مصداق ماهیت رو هم ممکنات قرار بده هم ممتنعات، اون وقت میتونه قید امکانیه رو احترازی بگیره از ممتنعات. ولی شاید این درست نباشه، چون ممتنعات ماهیت نیستند، مفهوم هستند ماهیت نیستند. مثلا اجتماع نقیزه مفهوم ماهیت نیست، شریک الباری مفهومه اصلا ماهیت نیست. پس امکانیه رو قید و توضیحی بگیرید دیگه مشکلی هم نیست. من دیروز سلسله طولیه نزولیه و سلسله طولیه سعودیه رو اینطور معنا کردم که در قوس نزول و سعود چه موجودات در طول هم قرار دارند، یه سلسله نزولیه داریم که از خزائن تنزل میکنن، یه سلسله سعودی هم داریم که موجودات تکامل پیدا میکنن. سلسله در بین سلسله نزولیه و سلسله سعودیه رابطه علی و معلولی رو ملاحظه نکردن، ولی چون در اصطلاح طولیه به علل و معالیل گفته میشه و عرضیه به غیر علل و معالیل، میخوام اون تفسیر دیروز رو عوض کنم. اون تفسیر دیروز به جای خودش درسته، ولی حالا شاید تفصیل امروز که عرض میکنم قابل توجه بهتر باشه. سلسله طولیه رو در هر دو جا به معنای سلسله علل و معالیل بگیریم. در نزولیه سلسله طولیه خیلی راحت فهمیده میشه، چون در قوس نزول همونطور که قبلها من اشاره کردم ما در ابتدای قوس نزول عقل رو داریم، بعد نفس رو، بعد مثال رو، بعد ماده رو. ملاحظه کنید اون بالایی ها علت میشن برای پایینی ها، عقل علت میشه برای نفس، نفس که معلول عقل است علت میشه برای پایین تر از خودش که مثاله، مثالم که معلول نفسه علت میشه برای پایین تر از خودش که ماده است. پس سلسله طولیه تو قوس نزول تصور میشه، در قوس صعود باید بیان کنی که سلسله طولیه برقراره. در قوس صعود هم ملاحظه میکنید که هر پایینی با تکامل تبدیل میشه به بالایی. پس یه جوری علیت داره برای بالایی. این پایینی هست که کمالش میشود بالایی، پس پایینی داره دخالت میکنه در حصول بالایی، زمینه رو لااقل فراهم میکنه برای بالایی. البته اگه فقط فراهم کردن زمینه باشه میشه علت مؤده، ولی میخوام بگیم این خود بالاتر از این هم تصور کنیم ببین نداره. پس سلسله رو میتونیم در قوس صعود هم طولی فرض کنیم، یعنی رابطه علی و معلولی بذاریم بینشون. وقت با در سلسله عرضی همونطور که اصطلاح هست دیگه رابطه علیت منتفیه. سلسله عرضی زمانی یعنی موجودات عرضی که بینشون علیت و معلولیت نیست و زمانی هم هستن، یعنی همشون موجودات زمانی هستن. زمانی هم حالا یا سازنده زمان یا حاصل در زمان. نه اینم تو زمانیه رو میتونید توضیحی بگیرید، چون موجودات ارضیه زمانی هستند، همین موجودات عالم ماده هستند، همین موجودات زمانی هستند. بله؟ نه اینجا منظورش از سلسله ارضیه عقول ارضی نیست، چون قید زمانی هم داره، اونا دیگه زمانی نیستند. خب این نمیخواد، نمیخواد عقول اصلا شامل بشه، چون عقول ارضیه تو سلسله طولیه داخلن، اونا علتند ولو علت برای همدیگر نیستند، ولی علت برای اصنام خودشون هستند. اصنام یعنی افراد مادی خودشون، علت برای افراد مادی خودشون هستند، اونا رو در سلسله طولیه قرار میدیم. ولی نسبت به هم دیگر عرضی هند، ولی نسبت به معالیل خودشون طولی هند، اونا رو در اون جا داخل میکنیم. سلسله عرضی زمانیه در اینجا گفته، حالا اگر زمانیه خارج کننده اون عقول عرضیه باشد که باید هم خارج کنه، عرضیه رو میگیریم غیر احتراز، زمانیه رو میگیریم غیر احترازی. اگه نه کاری به اون عقول عرضیه نداشته باشیم، زمانی میشه غیر توضیحی. احترازی هم بگیرید اشکال نداره، منتها احتراز از عقول ارضیه است که ما چون عقول ارضیه رو در اون قبل داخل کردیم، اینجا سلسله ارضیه رو مقید کردیم به زمانیه که مراد ما اون عقول ارضیه نباشه. تقریبا دیگه کافی میگیرمش که سلسله درست کنیم، موعد بودن کافی میگه. حالا مهم این تیکم هست که من اینم باید اضافه کنم که من دیروز در وقتی داشتم توضیح میدادم ماهیات رو برای موجودات فلکی و عنصری درست کردم، گفتم نفس و مافوقه ها این نیات و مهذب و وجوداتون صرفا ماهیات برشون قائل نشدن. اما با این بیانی که الان میکنم اشکالی نداره ماهیات برای همه چی قائل بشید، چون تو سلسله طولی عقول واقع هند، چه ارزیشون چه طولیشون، تو سلسله ارزی هم که خب پیداست موجودات مادی داخلن و همه ماهیت دارن، هم عقول ماهیت دارن، عقول طولی، هم عقول ارزی ماهیت دارن، که ماهیت در اینجا اختصاص پیدا نکند به مادیات، چون عبارت رو دیگه اختصاصش ندادن به مادیات، عبارت رو شامل عقول هم قرار دادن. یعنی هر چی که امکان دارد، موجودات ممکن، همه شدن ماسوالله، حتی عقلم که من دیروز گفتم در سوق ربوبی داخله، میتونید بگین جزء عالمه با این بیانی که امروز کردن. پس دو جور میشین عبارت رو بیان کرد، یکی بیانی که دیروز گفتم که لازمش این بود که عقول بیماهیت بشند و برن در سوق ربوبی جزء عالم نباشند، یکی هم بیان امروز که لازمش اینه که عقول جزء عالم باشند، جزء ماسب الله باشند. بعضی میگن دارن، بعضی میگن ندارن. بنابر معنی که دیروز کردم عقول ماهیت ندارن، بنابر معنی امروز ماهیت دارن. نه، ماهیت من الاخص مراده، ماهیت من الاخص مراده در اینجا. منتها عرض کردم بنابر نظری عقول ماهیت ندارن، بنابر نظری ماهیت دارن، بنابر نظری جزء سوق ربوبی هست، بنابر نظری جزء عالم هست. دیگه اون بیان دیروز من توجه داشتید، هم عقول رو بیماهیت میکرد، هم عقول داخل سوق ربوبی قرار میداد. اما با بیان امروز عقول آمدن جزء عالم و صاحب ماهیت شدند. نه، نه واجب نمیشن بالاخره، چون اگر ماهیت نداشته باشن و جزء سوق ربوبی باشن واجب میشن، واجبن به وجوب خدا. ما واجبیم به ایجاد خدا یا به ایجاب خدا، اونا واجبن به وجوب خدا. چرا؟ اونا واجبن. اگر در سوق ربوبی بدن، سوق ربوبی واجبه دیگه، اینا واجبن و هیچ وقت هم نمیمیرن، مرگم بر اونا نیست. اونه که در سوق ربوبیان مرگ ندارن. بله؟ نه، ممکنه وجود نیستن، واجب بالغیر نیستن. یعنی مثل قبای ما با نفس ما، اینو من قبلا در بحث سوق گفتم، مثل قبا با نفس ما. قبای ما درسته که غیر از خود ما هستن، ولی جدای از ما نیستن. همون وجودی که برای من هست برای قبا هم هست، همون وجوب بلغیری که برای من هست برای قبا هم هست. این قبا کارگزاران من هست، به دستور من کار میکنه، ولی بیرون از من نیستن. اون عقول رو هم این آقایون که جزء سوق ربوبی قرار میدن به منزله قوای ما برای ما میگیرند، میگن اینا هم کارگزاران الهند، همونطور که قوا کارگزاران ما هستند. بنابراین همونطور که وجود ما وجود اونهاست، وجود ما وجود قواست، اشتباه گفتم، همونطور که وجود ما وجود قواست، وجود خدا هم وجود اونهاست. اونها دیگه وجود دیگری ندارن، همون وجود خدا برشون هست. بنابراین واجبند، ممکن نیستند. اینا نقل احتمالات و اقوالی که گفته شده، نه حالا بگید در خارج اونی که ما گفتیم هست. یه وقت ممکنه ما برداشتمون درست نباشه، ولی برداشتای ما و این بیانات و احتمالاتی که هست همین است که عرض کردم. حالا مطابق واقعه یا نیست، در هر مسئله همین حرف ما داریم، چون معصوم نیستیم، احتمال داره که اشتباه حرف بزنیم. وقتی توی مسئله اختلاف حاصل شد، خود این اختلاف نشون میده که یکیشون نادرست داره حرف میزنه، چون واقعیت که دوتا نیست، واقعیت یکیه. پس وقتی اختلاف توی مسئله آمد، اونجا دیگه اطمینان کامل سلب میشه. تو مسئله ای که اختلاف نداریم، اونجا باید بحث کنیم که اشتباه میکنیم یا نه. اونجا اگه ما باشیم معصوم نباشه، احتمال اشتباه هست. قول مشهور مشا که بل اجماع اختلافی دیشون نیست، عقل و ماسب الله میدونند. میام توی حکمت متعالی این بحث پیش میاد که آیا عقل سوق ربوبیست یا نه. بله، مشا که اصلا عقل تو سوق ربوبی نمیبرن، عقل و ماسب الله میدونن، جز عالم حساب میکنه. مال اشراق بود. صادر اولم که بیرید جز عالمه، بنابرای نظر مشا صادر اولم جز عالمه. بله بنابر نظر مشخص بنابر نظر مطالعه چرا مشا صدر اول قائله قاعده الواحد قبول داره مشا وقتی که مشا قاعده الواحد قبول داره صدر اول قائل میشه مشا صدر اول قائله عقل دیگه بله دیگه اون میگه صدر اول عقله بله صدر اول قبول داره تطبیقش میکنه بر عقل تطبیقش میکنه صدر اول میگه عقل مگه بقیه چی میگه
صدر اول صدر غیر از عقل
صادر اول به نظر صدر و عقل مشیت قلم حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم همین رو صادر اول میگیره بیش از اینا رو صادر اول میگیره بعد توی شر اصول کافی در ذیل حدیث اول توضیح میده که این همه یکی هست تعبیرات مختلفه به اعتبارات مختلف همه اینا رو صادر اول میگیره عقل اول هم صادر اول میگیره منتون میگه عقل اول همون حقیقت پیغمبره همون قلمه همون مشیت اینا رو بعد توجیه میکنه اگر اینا همه یکی هن پس این تعبیرات مختلف چیه میگه تعبیرات مختلف به حیثیت مختلف به حیثیت مختلف رو تو شر اصول کافی در ذیل اولین حدیث نقل میکنه همه رو میاره اونجا میتونی مراجعه کنی ولی صدران شادر اول قائله تطبیقش بر عقل هم میکنه منتا عقل رو با مشیتون یکی میگه اعتباراتش و حیثیتش میگه متفاوت خب اینا بحثایی بود که مربوط به دیروز بودن و لازم بود ذکر بشن حالا بحث امروز شروع میکنیم مراد از فیض مقدس ما تعبیر کردیم به فیض مقدس به رحمت به احسان به فضل حتی به نور حالا میخوام بیان کنم که مراد از این تعبیرات چیه همه تعبیرات یک مصداق داشتن اون مصداق رو میخوام توضیح بدیم آیا مراد معنای مصدری است فیض مقدس معنای مصدریش یعنی افاضه کردن رحمت مثلا ترحم کردن احسان این همه مصدرند همه اینا مصدرند رحمت و فضل و احسان همش مستره آیا مراد همین معنی مستریه که مفهوم اضافی است صادر کردن یه مستر میخواد یه صادر میخواد مستر صادر میکند صادر را پس صادر کردن که معنی مستریه دو طرف میخواد یکی صادر کننده که اسمش مستره یکی صادر شونده که بابش میگیم صادر پس معانی مستریه مفاهیم اضافی هند دو طرف لازم دارند مفاهیم هند و به دو طرف احتیاج دارند پس میشن مفاهیم اضافیه ایشون میفهمد مراد از فیض و رحمت و اینها اگرچه سیغشون سیغه مستره ولی مراد معنی مستری اینها نیست مراد از فیض مقدس اون صادر شده است مراد از رحمت اون شیء است که مورد رحمت قرار گرفته خود اون شیء یعنی اسم مصدر یعنی حاصل مصدر اون مراد ماست فیض مقدس اون افاضه کردن که فعل نیست افاضه شده است وقت افاضه شده چیه وجودمون بسته البته افاضه شده همه موجوداتند همه موجودات ولی همه موجودات برخوردارن از اون وجود منبسط و اگر این وجود منبسط رو ازشون بگیرید هیچی نیستن ظلمتند با وجود منبسط موجود میشن پس تمام قوامشون قوام وجودشون به همین وجود منبسطه لذا چه بگید کل عالم فیض مقدس است چه بگویید اون وجود منبسط فیض مقدسه همه صادرند اما ما کل عالم رو چون تعیناتش رو لحاظ میکنیم وجود منبسط نمینامیم تعیناتو که بردارید بهش میگیم وجود منبسط ولی این سهم از وجودی که من و شما گرفتیم این بخشی از وجود منبسطه بخشی میگم وجود منبسط بسیطه بخش اینه نداره حالا دارم تشویق محسوس میکنم که مطلب روشن بشه. این وجود منبسط که در من هست، در شما هست، این اصل وجود منبسط نیست، سهمی از وجود منبسطه که با تعین همراه شده. تعینات رو بردارید، وجود منبسط باقی میمونه. وقت این وجود منبسط میشه صادر، این میشه صادر اول. وجود منبسط میشه صادر اول. حالا به چه مناسبتش میگن عقل، قلم، اینها، اینا باید عرض میکنم در کلمات صدر هست. ولی الان ما وجود مبسط رو عبارت از افاظه نگرفتیم، عبارت از اون حاصل افاظه یعنی فیض گرفتیم. مستفیض ها هم همون فیضن، منتها نه خودشون همون فیضن، وجودشون بخشی از اون فیضه. من این بارها توضیح دادم که تعین که مظاهر عیان ثابتن، نه خود عیان ثابته، با بخشی از وجود منبسط متحد میشند. تعین ما که این ثابت، تعین من مثلا این ثابت من نیست، این ثابت من در مقام علم خدا محفوظه، تنزل نمی کنه و وجود خارجی پیدا نمی کنه. ما شمت راحت الوجود ابدا. تنزل او، حالا به تعبیر من کپیه او، تعیون من میشه. بعد با خود وجود منبسط، نه با کپیه وجود منبسط، با خود وجود منبسط متحد میشه، من ساخته میشم. پس من الان همراه هم با وجود منبسط، ولی همراه با این ثابت نیستم، تنزل این ثابتم. خب حالا این تعیون منو وقتی خدا از وجود من میگیره، وجود خالی باقی میمونه. تعیون شما و بقیه هم همینطور، اون وقت اون وجود خالی میشه وجود منبسط. نه خودش، خودش موجود مبسط، خودش میاد، بله خودش متحد میشه با تعیون من. حالا چطوری؟ این چطوری رو خود صدرا میگه، میگه سرعیانیست مجهور کن، یعنی نمیدونیم چجور میشه، فقط میدونیم این هست. عالم بالا نیست، یعنی وجود نبرید یه جا بذارید مخفیش کنید، همین وجود من شماست. همه وجود منبسطه. وجود منبسط آمده، عقل موجود کرده، نفس موجود کرده، عالم مثال موجود کرده، عالم ما را موجود کرده، بعد عالم قیامت هم موجود خواهد کرد.
بدون اینکه تنزل کنه.
بله خودش، خود همین وجود منبسط. وجود خداوند از ازل وجود را حفاظه کرد، تا ابد را با این وجود پر کرد. یعنی یک وجودی که ازل تا ابد پر کرده حفاظه کرد. نه وجود مادی نیست، این وجود به ماده تعلق میگیره، به مجردم تعلق میگیره، به ماده هم که خواست تعلق بگیره، ماده دنیوی، ماده اخروی، ماده فلکی، عنصری، به همه موجودات جهان رو که میبینید از این وجود برخوردارن. و در حشر، در وقتی که سوره اول اسرافیل دمیده میشه، تعینات از این وجود پاک میشه و این وجود خالی میمونه. این همون وجه اللهه.
اگر مادی نیست،
بله؟
همه
ی مادی مجردات به کمک این تحقق پیدا می کنند. وقت وجود مادی مادی نیست، ولی چون به ماده تعلق می گیرد، تسامحاً بهش گفته میشه وجود مادی. این از باب این که حکم احد المتحدین یسری الالآخر. وجود جوهر یعنی چی؟ وجود جوهر، جوهر که نیست، ولی بهش میگیم وجود جوهر، یعنی چون تعلق گرفته به جوهر. وجود عرض هم همینطور، وجود عرض که خود وجود عرض نیست، تعلق گرفته به عرض، به اتحاد پیدا کرده با عرض. چون حکم احد المتحدین یسری الالآخر، حکم وجود رو هم سرایت دادیم به ماده، گفتیم مادی. همونطور که از ماهیات کثرت به وجود سرایت داده میشه، از وجود وحدت به ماهیات یا نور وجود به ماهیات سرایت داده میشه، از ماده هم مادی بودن به وجود سرایت داده میشه، از جوهر و عرض هم جوهر و عرض بودن به وجود سرایت داده میشه. وجود میگیم وجود جوهری یا وجود عرضی، در حالی که وجود نه جوهر نه عرض، یا وجود مادی. نه مادی یعنی نه ماهیت میتونه ماهیت موجودات مجرده باشه، میتونه ماهیت موجودات مادی باشه. مادی به معنی ماهیت
بله
نه یعنی ماده هست، از اول خدا این موجود مادی رو جعل میکنه. نه تعلق تعبیرات ماست که میگیم تعلق میگیره، ولی هیچ وقت ماده‌ای در بیرون نیست بدون وجود که بعد وجود بهش تعلق بگیره. اصلا خود همین تعلق سازنده است. اضافه اشتراقیه رو من دیروز گفتم، همین تعلق و همین اضافه سازنده ماده است. نه یه ماده‌ای باشد وجودی بهش تعلق بگیرد. این تعبیرات ماست که به خاطر اینکه مطلب رو تبیین کنیم اینطوری بیان میکنیم، و الا نه. نه این سوال شما کردی، وقتی من داشتم جواب میدادم سوال بعدی رو مطرح کردی و لذا جواب من رو توجه نشدید. وقتی سوال میکنید سوالتون خوبه، سب کنید من جواب بدم بعد برین سوال دیگه. شما اون سوال اول من جواب ندادم، رفتین سوال دوم کردید. من ناشاشم سوال اول جواب شده دادم، نصف کاری رهاش کنم برم سوال دوم جواب بدم. ببینید شما پرسیدید ماهیت همون ماده سر شدم، نه. و این مطلب مهمیه، ماده با ماهیت یکی نیست. ماهیت برای مجردات هم هست، در حالی که ماده فقط برای ما موجودات مادیه. ماده هم جزی از ماهیته. ماده ما با یه تعبیری دیگه میشه جنس ما، اون صورت ما هم با یه تعبیر میشه فصل ما. جنس و فصل رو که جمع کردید میشه ماهیت ما. اینجا ماهیت ما ماهیت مادیه. ماهیت ما ماهیت مادی است، مرکب از ماده و صورت. ولی ماهیت عقل مرکب از ماهیت صورت نیست، فقط حد وجودشه. وجود محدود شده، وجودی که ماده نداشته محدود شده، نه با ماده محدود بشه، با حد نقص و کمال. حد نقص، چون وجود محدودیتش به اینه که ناقص بشه، همین اندازه که لازم نیست ماده درش بگیره، میتونه محدود بشه. همین که محدود شد، ناقص شد، اون کمالات، تمام کمالات رو نداشت، لااقل کمال استقلال رو نداشت، میشه ماهیت، میشه صاحب ماهیت. الان تو عقل ملاحظه کنید تمام اسماء الهی رو جمع کرده ولی استقلال رو نداره، بالاخره جعل شده است، مجعوله، معلوله، فعله. چون محدودیت دارد بهش میگیم صاحب ماهیت. چرا محدودیت داره؟ چون نقص داره. نقص چیه؟ یعنی صفت استقلال رو نداره، نه یعنی ماده داره. بله نقص از طریق ماده میاد، یعنی ماهیت از طریق ماده میاد، اما ماهیت منحصرا مادی نیست. ماهیت عقل ما داریم که اصلا مادی نیست، یعنی وجودیست ناقص. ناقص به این معنی که امکانیست، ناقص به این معنی که مستقل نیست، ناقص به این معنی که معلوله، نه ناقص به این معنی که ماده همراهشه. بله ما ماده همراهمون معلولم هست. پس ماهیت اعم است از ماده، یا ماهیت اعم است از مادی، در غیر مادی هم هست. روشنه؟ فیض مقدس از ماده، درست تعلق به ماده میگیره ولی مقدس از ماده است. وقت یه معنی دیگه برای مقدس میتونید بیانید که با مقایسهش کنید با فیض اقدس. با فیض اقدس که مقایسهش کنید اون میشه اقدس، این میشه مقدس. یعنی اون هم مقدس است از ماده، اون اقدس است، یعنی حتی از کثرت هم مقدس. البته چون بحث ما در فیض اقدس نیست من واردش نمیشم، چون مرحوم سبزواری اینجا دیگه وارد شده، ما هم ناشریم وارد بشیم، ولی اصلا تو منطق این مباحث یه خورده زوده. من اونجایی که مطرح میکنم این مباحث رو بالاخره با تردید و وحشت اینا مطرح میکنم، آخر سرش هم میگم افکار بشر و اینا هی درستش میکنم که وقتی مشکلی پیش نیاد. اونجایی که نمیتونیم و اونجایی که ایشون اشاره نکرده اجازه بدیم منم اشاره نکنم، واردم نشه. فیض اقدس رو در جای خودش بخونید.
فیض اقدس واسطه است بین ما و فیض اقدس.
قرار شد من یه حرفه نزنم، واسطه هست بین ما و فیض اقدس. خب حتما دیگه، چون فیض اقدس مقدمه، فیض مقدس بعده و ما بدتر قهران، فیض مقدس واسطه میشه. بله بله، فیض مقدس نامتناهیه که عرض کردم، وجود بین ازل و ابد دیگه، وجود بین ازل و ابد نامحدوده. این که کلمه بینم که من میگم تسامحه، نمیتونیم یه لفظ دیگه بیاریم. خب پس مراد از فیض مقدس و اون ستای دیگه احسان و فضل و رحمت معنای مستریشون نیست، بلکه همون معنای اسم مستریشونه. یعنی اینا حاصلند، حاصل فیضه، حاصل رحمتی، حاصل اون معنای مستریه. این روشنه که من چی دارم از میکنم. بعد تعبیر به وجود منبسط میکنه، بعد درباره وجود منبسط سه تا خصوصیت ذکر میکنه که به نحوی وجود منبسط رو با این سه خصوصیت تبیین کنه. خصوصیت اول همین بود که عرض کردم، کلماء سائل فلعودیت به قدره ها، با تشبیه این خصوصیت بیان میکنه. اودیه جمع وادیه، وادی یعنی دره. آب تو دره وسیع وسیع‌تر وارد میشه، تو دره ضیق ضیق‌تر وارد میشه. آب وقتی میخواد وارد دره بشه به مقدار ظرفیت دره واقعی میشه، نه بیشتر. تمام موجودات به منزله وادی. این وجود منبسط به منزله آب، یعنی آب حیات که همه تعینات مرده رو زنده میکنه. آب حیات دیگه، وجود آب حیات، یعنی نباشه هیچی نیست. با آمدن وجود تمام تعیناتی که ظلمتن منور میشند و تمام تعیناتی که مردند حیات پیدا میکنند، حتی جماد، جماد هم حیات پیدا میکنه. پس این وجود منبسط آب حیاته. در اودیه یعنی در این وادی ها که ماهیاتند جاری میشن. چطوری جاری میشن نمیدونیم، جریان آبو داریم میبینیم میفهمیم، جریان وجود و سریان وجود در ماهیات رو نمیفهمیم. به قول صدرا مجهول الکنه، به اندازه وارد میشن. یعنی همونطور که آب معمولی در وادی ها و در دره های معمولی به اندازه ظرفیت دره ها وارد میشن، این وجود منبسط هم در هر تعینی به اندازه ظرفیت همون تعین وارد میشه. یعنی انسان ظرفیتش بالاتره، وجود قوی تر بهش داده میشه. فرس که ظرفیتش پایینتره، وجود پایینتر بهش داده میشه. پس آب حیات در وادی های ماهیت جریان پیدا میکنه. آب حیات همین وجود منبسطه. همینی که الان داشتم عرض میکردم که در وجود منبسط کپیاشو نمیگیره خدا به ما بده، خودشو به ما میده. اونتا کپیای اعیان ثابته رو که تعینات و ماهیات ماست اینو میگیره، اون میشه وادی، وادی ها. اون وجود منبسط رو که آب حیات در همین وادی ها به اندازه ظرفیت این وادی ها جاری میکنه و موجودات موجود میشن، اشیا موجود میشه. بله دیگه، در هر تشبیهی بچه شبه ها باید ملاحظه بشه. بله فارغ ها زیادن، فارغ در اینجا زیاده. خب اینا فارغاش دیگه عرض میکنم، در هر تشبیهی شما بچه شبه رو باید ملاحظه کنی. در بچه شبه این دوتا باید با هم بخونن، در خیلی چیزای دیگه با هم اختلاف دارن. بله دیگه، خب در دره بودن شبیه نیست، ولی در پذیرفتن این آب حیات شبیه. خدا فقط وجود بهمون داده دیگه. عرض میکنم دیگه، من عرض میکنم تعین رو، تعین ظرفیتی دارد، دره هم ظرفیتی دارد. در اونجا در دره آب معمولی طبق به اندازه ظرفیت وارد می شود، در تعینات ما هم اون آب حیات به اندازه ظرفیت وارد می شود. تا اینجا که داره سالان لازم نیست تعین من به صورت دره باشه. شما دنبال چی رفتید؟ خیلی بچه شبه های بعید رو میخواد نگاه کنید، اونا اصلا مراد ما نیستن. وقتی من میگم دره، مرادم این نیست که واقعا تعین ما به صورت دره است، بلکه ظرفیته. همونطور که دره ها ظرفیت دارن، تعینات ما هم ظرفیت دارن. خب بله، اینام فارغاش، اینام فارغاش. عرض میکنم نباید شما دوتا تشبیکی میکنید، یعنی این عین اونه. وقتی میگید رجل شجاع کل اسده، یعنی عین اسده، هیچ فرقی نداره، اونم پشت داره، اینم داره. چی دارید؟ اینا چه ربطی به اصلا داره؟
تلمیل به آیه سوره در بگیر.
بله؟
تلمیل به آیه قرآن بگیر.
بله، اشاره به آیه هم داره.
این اقتباس
رو؟ اقتباس از آیه است، بله. صفحه 120، سطر 4. و المراد بالفیض المقدس و الرحمه و الفضل و الاحسان و نظائر هل مذکوره، نظائرشونه که ما قبلا ذکر کردیم در صفحه قبل. مراد معانی مصدریه و مفاهیم اضافیه نیست. اینا رو من توضیح دادم از خارج، دیگه لازم نیست وقتی متن میخونم دوباره توضیح بدم. مفاهیم اضافیه هم بیان کردم که طرف این داره صادر و مصدر. ولی المراد به ها، یعنی مراد به این مذکورات فیض و مقدس و رحمت و فضل و احسان، نظائرشون، مراد وجود منبسط است که سه صفت دارد. صفت اول الذی فی کلن، یعنی فی کل ماهیتن، به حسب هی، یعنی به حسب همین کل، فی کل واحدن، به حسب همون واحده، یعنی به اندازه همون واحد عطا میشه. مثل آب که جریان دارد در اودیه به قدر این اودیه، مثل آب حیات، نه مثل آبی که جریان دارد در وادی ها و دره ها به قدر و ظرفیت اون دره ها. این وجودم این چنینه، در تعینات و ماهیات سریان دارد، سیلان دارد و سریان به قدر همین ظرفیت ها، به هر اندازه که این ماهیت ظرفیت داره به همون اندازه خدا بهش وجود عطا کرده. اما این سیلان و سریان چگونه است؟ از کدام نمیدونی؟
میشه یه ورزش
ایبی نداره از این جهتم بگیم، ولی این منظور ما فعلا اینجا نیست. بله، این آبهایی که تو دره‌های مختلف میان همه از یه جا آمدن، همه هم در یه جا میریزند، پس ان لله و ان الیه راجعون هم با این مسئله حل میشه که همه از جانب خدا آمدن، این وجودها همه هم به خدا برمیگردن. این درسته، حرف درسته، ولی اینجا منظور ما این نیست. این بچه شبه منظور ما نیست. ایبی هم نداره بگید این بچه شبه منظور ماست، اینا اشکال نداره. ولی عرض میکنم منظور همون افاضه است. و هو ترد العدم خصوصیت دوم، و هو نور الحقیقه خصوصیت سوم، که این دوتا دیگه الان نمیرسیم بخونه، باید بذاریم و جلسه بعد نشد. میگن چقدر دیگه مونده تا وارد حکمت بشی؟